بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال الله الحکیم فی محکم کتابه القرآن الکریم یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرائی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان این توسلات و توجهات رو به احسن وجه از همه عزاداران، ارادتمندان به حضرت سید الشهدا، عزیزانی که در این دهه گذشته زحمت کشیدن، خدمت کردن، در محافل دینی حاضر شدن، حضار گرامی، برادران عزیز، خواهران محترم، خدا به احسن وجه به نظر قبولی برساند و این اظهار ارادتها رو ذخیره عالم برزخ و قیامت همه ما قرار دهند جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند به رحمت الهی پیوستند، مؤسسین این مکان مقدس و شهدای عزیزی که تمثال اونها زینت بخش مجلس است، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر ارواحنا له الفدا صلوات قراتری ختم نمایید. من یه مسئله شرعی رو عرض کنم، چون یادداشتی دادن به من، کرارنم عرض کردیم، مجددنم عرض میکنم. خواهران محترمه، خواهران محترمه ای که معذورند و روی صندلی نماز میخونند، بین الان ما تو برادرها از صف سوم به بعد عزیزانی که معذورند کنار چادر رو صندلی نماز میخونند. ما دیگه نمیتونیم بیام چادر رو بزنیم بالا، دیگه جماعت شما خانوما رو هم کنترل کنیم. الحمدلله هستن خانمهای مسئله دان، آگاه، فاضله، عالمه در جمع شما. اونهایی که معذورن صف اول و دوم نیستن کنار چادر، برن از صف سوم که صف اول کسانی بیستن که معذور نباشن کنار چادر با برادرها، این احتیاط رو بکنن. حالا صندلیاشونو ببرن صف سوم به بعد بذارن، کنار چادر میخوان بذارن، مانعی نداره. آیونم اونهایی که کسالت دارن، خدا همه بیماران رو صحت و عافیت عنایت کنه، این رعایت رو بکنن که آشه چادر اگر میخوان صندلی ها رو بذارن از صف سوم به بعد، که این صف اول، دوم، سوم کسانی بیستن که مشکل ندارن، نمازشون رو میتونن سجده برن رو صندلی، روی میز سجده نرن. این احتیاط رو بکنید وقتی نمازهای مردم خدای نکرده دچار اشکال نشود. مطلبی هم یکی از عزیزان گفتن که خب این رو من کراله رو عرض کردم که ما اصل عزاداری از دیروز از شروع شده. ولی متاسفانه حالا باید این فرهنگ عوض بشه و تغییر بکنه، یعنی هممون باید حرف بزنیم، همه باید بگیم. اصلا هیئت‌ها باید پرشکوه‌تر، جدی‌تر از دهه اول دهه دوم کار کنن. مردم همینطور، مساجد همینطور، تکایا همینطور. ولی شما متاسفانه می‌بینید بعد از شام غریبان دوباره مثل این که خبری نبود و اصلا سید الشهدا بالاخره میره حاشیه زندگی، و حالی که اساس عزاداری الان شروع شده. اوج مصیبت از دیروز به بعد آغاز شد، ولذا باید جدیتر اهمیت داده شود که حالا این انتظار می رود که حالا ما هممون بگیم، فرهنگ سازی بشود. گرچه اون عزاداری دهه اول بسیار امر خوب، باید بهتر، خوبتر، جدیتر از دهه دوم به بعد باشه. خب شب گذشته بحثی رو خدمت حضار محترم عرض کردیم که حضرت ارادهشون از این سفر و حرکت امر به معروف و نهی از منکره. حال این که یکی از عزیزانم گله میکرد، میگه حاج آقا ما هر سال دهه اول محرم میاد عزاداری و توسل و گریه و سینه زدن، دوباره از دهه دوم به بعد مردم همون مردم عادی میشن. برای اینکه نشستیم و گفتیم و برخواستیم، ما باید از امام حسین پیام بگیریم، درس بگیریم و عمل کنیم. فقط اکتفا نکنیم به شنیدن و گریه کردن و اینکه بگیم مجلس عزای امام حسین رفتیم. چقدر حسینی شدیم، دهه اول محرم گذشت، جامعه ما چقدر به امام حسین نزدیکتر شد، آیون چقدر به امام حسین نزدیکتر شدیم، خانم ها چقدر به حضرت زینب و دختران امام حسین نزدیکتر شدیم. اخلاق ما تغییر کرد، رفتار ما عوض شد. این محل بحثه. میشه از این فرصت ها خوب استفاده کرد، کما اینکه بعضی ها استفاده میکنن، میاد یه مطلب میشنوه، یه حدیث میشنوه، جهت میده به زندگیش. ولی گاهی اوقات خیلی ها میشنویم ولی متاسفانه عمل نمی کنیم. خب وجود مقدس سید الشهدا فرمود من برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم. همینی که الان تو جامعه ما متروک شده، بدون تعارف، یک حالت بی خیالی و بی تفاوتی جامعه رو گرفته. ما تو فامیلمون تو عروسی میریم گناه بیان میبینیم، حرف نمیزنیم. حالا حرف که نمیزنیم یه چی شرکت هم میکنیم و میشینیم. تو مجلس فامیلی نشستیم غیبت میکنن، یه کلمه نمیگیم غیبت نکن. خب امام حسین کشته امر به معروفه، کشته نهی از منکره. معصیت الهی رو میبینیم ولی به اسمی که حالا دوستمون از فامیلمون از بدش میاد ناراحت میشه، مجامله میکنیم و کوتاهی میکنیم. لذا عرض کردیم که یکی از کارهایی که باید صورت بگیره واقعا معروف شناس بشیم، منکر شناس بشیم، خطرها رو بشناسیم. امروز حضار محترم یکی از منکرهای قوی عالم اسرائیله. این منکر رو چقدر شناختیم؟ همونطور که یزید منکر بود، ابن زیاد منکر بود، خود امام حسین فرمود ناپاک فرزند ناپاک ابن زیاد میخواد از من بیعت بگیرد. چه منکری بدتر از ابن زیاد؟ ولی مردم مسلمان ها فریب خوردن. امروز چه منکری خطرناکتر از اسرائیل؟ شما چه کار دارن میکنن؟ بر علیه نسل جوان شما، بر علیه خانواده های شما، بر این شبکه هایی که اینها سریال میسازن، سریال فارسی، فارسیوان، بنیاد اخلاقی زندگی ها رو دارن نابود میکنن، یعنی از ریشه دارن نابود میکنن. به خانواده ها میآموزن که چگونه یک زن شوهردار خیانت به زندگی کنه، یک مرد زندار حریم اخلاق و عفت خانواده رو رها کنه، یک جوان، یک دختر، یک پسر تحت عنوان سریال بعد من شیعه امام حسین و ارادتمند به اهل البیت هم بشینم نگاه کنم، بعدم فقط کاری که میکنیم میگیم آقا جامعهمون خراب شده. گاهی اوقات جامعه رو میبریم زیر سوال، فلک رو میبریم زیر سوال. فلک نابود بشه، فلک چه گناهی کرده چرا نابود بشه؟ حالا گاهی اوقات تو بعضی از این صحبت هام ما مثلا روزگار زمان امام حسین رو سرزنش میکنیم. روزگار زمان امام حسین که گناهی نداشته، مردم گناه داشتن. خب اون پدر بی توجهی که ماهواره میاره میذاره تو منزل، اینترنت در اختیار جوانش قرار میدهد، ولی هنوز با ایمان نکرده این جوان رو. مقصر این پدره. دانش آموز ابتدایی تلفن همراه میدی دستش، اونم تلفن همراهی که زشت ترین صحنه های فساد اخلاق تو این تلفن انتقال داده شده. از این بچه چه انتظاری شما داری؟ و جامعه رو سرزنش میکنی، خودتو سرزنش کن که امکانات رو در اختیار کسی قرار دادی که هنوز ظرفیت استفاده صحیح ازش نداشته. شما چطور نظر میکنید یه ماشین رو دست یه جوانی که گواهی نامه نداره نمیدید؟ ما اینقدر برای جان بچه هامون دلسوزی میکنیم، اما برای روح بچه هامون دلسوزی نمیکنیم. بچه خودشو بکشند میگه آقا ماشین دستت نمیدم، گواهی نامه نداری، خطر داره. ولی راحت خطرناکترین عوامل تخریب روح و اعتقاد رو تو خانه هامون میاریم و وارد میکنیم، و بعد که اینها آلوده شدن اون وقت گله میکنیم که آقا جامعه بده، جوانامون از دستمون رفتن. من میگم آقا تو که ماهواره آوردی، چند جلسه بچه تو آوردی پای منبر امام حسین؟ تو چقدر اینو با دین آشنا کردی؟ کارد تیز داری دست این بچه؟ گفتی میبره، خطرناکه. اسلحه پر از فشنگ دستش دادی، نست روش صحیح استفاده رو بهش آموختی؟ خطر این رسانه های بیگانه به مراتب از یک اسلحه پر از فشنگ بدتره. پیامایی که دارید میبینیدم دارن آسیب میبینن. جوان پاک پدر و مادر غافل فکر میکنه حالا بروز بودن، آقا بچه‌مون عقده‌ای میشه، عقده‌ای میشه. خب اینجوری بچه یه خوب تربیت کنی؟ واقعا امام حسین از خلوت بعضی از خانه هامون راضیه؟ نکنه عزاداری کنیم سینه بزنیم زندگی ما رو امام زمانمون تأیید نکند؟ لذا آیون اولم امر به معروف و نهی از منکر جاش تو خانه است. ببینید من آیه که خوندم از سوره مبارکه لقمان، حضرت لقمان یه پسر داره، نصیحت های نابی به این پسر کرده. آیه که خوندم دو سه تا از اون نصیحت های لقمان رو بگم که ما خیلی همون غافلیم. ما به بچه هامون سواد یاد میدیم، به اصطلاح هنر یاد میدیم، ورزش یاد میدیم، ولی این چیزهایی که حضرت لقمان میفرماد ما غافل شدیم. اول به پسرش میگه پسرم خدا یادت نره. چقدر از خدا گفتید و نتیجه نگرفتید؟ به پسرش میگوید پسرم خدا را بپرست، ولا تشرک بهی شیئا، حواست باشه مشرک نشوی، مراقب باش بنده خدا باشی، این یک. دوم میگه پسرم از قیامت غافل نشو. یا بنی انها ان تکم مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله ان الله لطیف خبیر. اگه ذره المثقال تو کارات خیر و شر باشه، خدا میاره پای حساب. یعنی دیوان محاسبه الهی رو فراموش نکن. بچه‌ها رو اینجوری تربیت کنیم. این دو. سوم میگوید یا بنی اقم الصلاه، نماز رو برپا دار، که از شعارهای کربلا. ما ما به بچه هامون نماز یاد نمیدیم، بچه میرسه سن 15 ساله که تازه میشه میخواد نماز یادش بده. عجب بعضی پدرها کوته فکرن، عجب بعضی از مادرها بی‌دقتن. میگه خانم این دختر 6-7 سالت الان نماز یادش بده، حجاب یادش بده. میگه حاج آقا هنوز که تکلیف نداره، دختر 10 سالش رو سر برهنه میاره بیرون، میگه بابا این دختر مکلفه. میگه خورده و ریزن. خورده و ریزه یعنی چه؟ حرام این دیگه تار موش و نامحرم ببینه. آقا علی ابن موسی رضا تو مجلسی نشسته بودن، مادرها پدرها، یه پدری دختری آورد، دختر 8 سالش آورد تو مجلسی که همه مردا بودن، آورد خدمت امام رضا که حالا خدمت امام سلام کند. تا به امام سلام کرد، دختر سلام کرد، امام هم جواب دادن، این دختر پشتشو کرا کرد، امام با دست اشاره کردن به پدر این دختر که زود ببر بیرون اینو، ببر اینو. پدر از این نگرانی امام ناراحت شد که امام چی شد یه دفعه ناراحت شدن، دخترشو از مجلس برد بیرون. بعد از لحظاتی برگشت آمد خدمت حضرت، آقا شما بدتون اومد من دخترم آوردم داخل، این دختر هنوز مکلف نیست، این 8 سالشه. امام فرمودن میدونم، دخترتو از الان باید یادش بدی که جلو نامحرم اینجوری نباید بیاد. حالا خانم خودش چادریه، دختر 7-8 سالشو موهاشو قشنگ میتابه، بزک میکنه میادش بیرون، حرفم میزنی میگه حاج آقا این که هنوز بالغ نیست، کی میخوای این حجاب سر کنه؟ اینو گذاشتی دقیقه 90 حجاب سر کنه؟ ببینید ما مردم، حالا ببینید کارامون چقدر برعکسه، تو دنیامون چقدر میتپیم و میلرزیم، تو معنویاتمون چقدر بیخیالیم. آقا میخواد مسابقه فوتبال بده، حالا مسابقه فوتبال کشوری بین دو کشور، از 1 سال 2 سال 3 سال قبل از بازی‌های جام جهانی تیم‌ها دارن خودشون آماده میکنن. غیر از اینه؟ میخواد بره یه وزنه برداره جلو دوربین آی دنیا، کل وقتی هم که میخواد بذاره این وزنه رو برداره و بذاره زمین، از اولی که میره رو صحنه و میاد بیرون 5 دقیقه نمیشه. و میگه آقای وزنه بردار از 1 سال قبل داره خودشو آماده میکنه. یه مسابقه ای میخواد بده، حالا تو هر رشته ای، از 1 سال 2 سال اینا آمادگی در خودشون ایجاد میکنن. ما بچه هامون میخوان بیان با شیطان مبارزه بدن، تو جهاد اکبر درونشون وارد بشن، اصلا اینا رو آماده نمیکنیم، میذاریم لحظه که شروع مسابقه میخوان، میگیم حالا برو تو میدون. چقدر اشتباس. آقای دانشجو میخواد بره دانشگاه، یعنی از 1 سال قبل شروع میکنه شب و روز درس خوندن. میگم آقای دانشجوی محترم، شما یه دانشگاه رفتن 1 سال قبل کار میکنی، چطور برای نماز خوندنت اینطور بیخیالی؟ بچه هاتون آیون از قبل از تکلیف آماده کنید، یه بخشی غفلت پدر و مادر هاست. بله نگفتیم، حالا میرسن به سن تکلیف میگیم سختشون میاد. مثل یه آدمی که اصلا کار نکرده، آمادگی در خودش ایجاد نکرده، میگن بیا برو تو میدان مبارزه مسابقه بده. خب بدنش آماده نیست، این نمیتونه مسابقه بده، بده هم شکست میخوره. ما بچه هم اینجوری داریم عمل میکنیم. روایت داریم بچه هاتون 3-4 ساله که شدن نام خدا رو یادشون میدید، تکبیر گفتن رو یادشون میدید، یواش یواش از کار نماز یادشون بدید، تشویقشون کنید به خواندن نماز، اینا آشنا بشن با نماز. جانمازی برای اینا بخرید، کوچکن، تکلیف نداره، ولی بذارید یاد بگیره همراه پدر و مادر، بیاریدشون تو مساجد، بیاریدشون تو مساجد. زمان پیغمبر بچه ها رو می آوردن تو مسجد. حالا متاسفانه بعضی از متدینین بد اخلاق ما نمیذارن بچه بیاد تو مسجد، اینم یه عیبیست. ها مسجد جای بچه نیست، یعنی چه؟ مگه پیغمبر تو مسجد بچه نمی آوردن؟ بله مسجد باید حرمتش حفظ بشه، بچه هاتون اگه میارید کنترلشون کنید، مراقبشون باشید، با احترام تشویقشون کنید. شما نوع مساجد رو ببینید، یه مقداری ما مواجه هستیم با تنزل حضور جوان و نوجوان تو مساجد. حالا بعضی مساجد تشویق میکنن اینا میان، ولی غالب مساجد شما میبینید رده سنی ها رفته از 30 سال و 40 سال به بالا. چرا؟ چون تحویل نمیگیری، چون تشویق نمی کنی. پیغمبر یه وقت اومدن برای نماز، دیدن 3 تا پسر بچه صف اول جا گرفتن. حالا ما بودیم که 3 تاشو میکردیم عقب، وقت الگوهامون هم نشناختیم. رسول الله آمدن اینا رو یک درمیون کردن تو صف اول جماعت. روی پیغمبر و قرآن میفرماد هر کاری میکنه بکنید. حضرت فرمود بذارید اینا لذت نماز صف اول خوندن رو هم اینا بچشن. یه نفر که اتصال به هم نمیزنه، این بشینه بغل دستش انسان مکلف، کنار دستش اون صف اول باشه. خود شخصیت بدیم، این معروفه. امام حسین فرمود من برای امر به معروف و نهی از منکر کشته شدم. یعنی خوبی ها رو بشناسید، ارزش ها رو بشناسید، منکرها رو بشناسید، آسیبها رو بشناسید. بد اخلاقی کردن منکره، بد برخورد کردن با جوان منکره. پیغمبر اگه تو مجلسی نشسته بود جوانی وارد می شد تمام قامت می ایستاد جلوی جوان، تحویل می گرفت، شخصیت می داد. شخصیت بدهید تا شخصیت رو دریافت کنید. لقمان به پسرش میگه پسرم اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. امر به معروف یادت نره، نهی از منکر یادت نره. یعنی دوتا از وظیفه های جدی پدر و مادرها بچه ها رو یه جوری تربیت کنید که هم خودتون به اینا امر به معروف و نهی از منکر رو بگید، هم اینها رو اینگونه بپرورانید که اگه یه جایی منکر دیدن تذکر بدن، اگه یه جایی معروف دیدن تذکر بده. در یه مجلس یه وقت من عرض کردم، خانم محترمه ای میگه آقا روز 22 بهمن بود تو راه پیمایی، گفت دیدم 4 تا خانم دختر ولی با وضع نامناسب، موها بیرون و آرایش کرده و از این شلوارها و لباسهایی که چرز کنن، بالاخره برجستگی بدن نشون میده، ولی یه خانم چادری محجبه خوبم همراه ایناست. خیلی با این خانمم میگن میخندن تو راهپیمایی. با من دیدم با این خانم خیلی مأنوسم، گفتم برم از طریق این خانم پل ارتباطی بزنم، او رو قبول دارن، او به اینا تذکر بده. گفتم کنار دست اون خانم و خیلی آهسته تو مسیر راهپیمایی گفتم خانم محترم ببخشید، این دخترهایی که کنار شما هستن مثل که با شما رفیقن، دوستن. گفت اینا دخترامن. گفتم اینا دخترای شما هستن؟ گفت بله. گفتم خانم من آمده بودم، من فکر کردم اینا دوستای شما هستن. گفتم شما با این حجاب خوبت اینا دوستتن، شاید اینا رو تشویق کردی بیان تو راهپیمایی و شما تشویقشون کن که حجابشون رو هم حفظ کنن. ولی حالا میگی دخترامن، شما خودت با این حجاب، دخترات با این وضع و چشونه؟ گفتم چشونه؟ گفتم خانم اول آهسته حرف بزن، ما که داریم باید یواش حرف میزنیم، چرا داد میزنی؟ درد اینجاست، چادر سر کرده، فاطمه را نشناخته. چادر سر کرده، تو تربیت بچه هاش مونده، زینب رو نمیشناسن. حالا حقم که میگی نمیپذیره. گفت من بهش گفتم خانم من آهسته دارم با شما صحبت میکنم. گفت دخترای من از خیلی زنهای چادری بهتره. او سجارت عرف تندم زد، هرچی از دیر چادر هست فلان هست. گفتم خانم خودت که چادری هستی؟ گفت نه من خیلی دیدم زنهای چادری ریاکارن، فلانن فلانن، بلند بلند. گوی همه نگاهی ما میکردن، این دختراش هم نگاهی ما کردن. گفتم خانم من وظیفم بود بهت بگم، شما وظیفت بچه هاتو با خدا تربیت کنی. این وضعی که بچه های تو دارن مورد تأیید خدا و امام زمان نیست. گفتن اینا من میدونم خیلی دلشون پاکه، نمازشون اول وقته، فلانه، ای تعریف کرد. اگه قیافشون اینطوره از خیلی از چادریان بهترن. گفت و نپذیرفت. این میشه فرهنگ ستیزی عاشورا، این میشه مخالفت با اهداف و افکار سیدالشهدا. شاید همین خانم اگه زمان امام حسین بود تو کوفه جز تماشاچی های حضرت زینب بود، شکم نکنی. با این روحیه میشدم جز کسانی که فردا میان استقبال حضرت زینب که ببینند و بخندن. مردم امر به معروف نهی از منکر فراموشتون نشود. من یه چند تا روایت رو خدمت عزیزان اینجا اشاره کنم. دیشب وعده کردیم در نوع برخورد با افراد، البته من اینجا جمله‌ای رو خدمت عزیزان عرض کنم که خود این برخورد با افرادی که ما میخوایم با اینا صحبت کنیم، اسلام یک برنامه ها و دستوراتی دارد، ضمن این که کسانی که میخوان امر به معروف و نهی از منکر کنن اول باید خودشون عمل کنن. یعنی یه مشکلی هم که بعضا دیده میشه اینه که گاهی اوقات ما یه چیزایی میگیم که خودمون توش ضعف داریم. آقا تو خونه میگه دروغ نگو، ولی خودش بارها دروغ میگه. میگه بد اخلاقی نکن، خودش بد اخلاقه. از این بابای مدعی خیر ندیده، قبولم نداره. من این وقت یه جایی عرض کردم، گفتم آیون اگه میخواید ببینید چقدر قبولتون دارم، ببینید بچه هاتون پشت سرتون نماز میخونن، خانمت قبولت داره به عنوان عادل؟ یکی از گفت مگه جرأت دارن نماز نخونن؟ نونشون رو قطع میکنن. گفت این نمازه به درد نمیخوره، نونشو قطع میکنی؟ ببین چقدر قبولت دارن بچه هات، قبولت دارن به عنوان عادل؟ یعنی بابا رو ما عادل میدونیم، کشف خلاف از این بابا ندیدیم. این پدر اون چه میگه خودش عمل میکنه. از نکاتی هم که ما باید رعایت کنیم اینه که واقعا اون چه که میخوایم خودمون دعوت کنیم خودمون پایبند باشیم. وجود مقدس آقا امام صادق میفرماید ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل المطر عن الصفا. اگر یک انسانی که آگاه به مسائل، دانشمند آگاه، به دانسته‌های خودش عمل نکند، به علم خودش عمل نکند، حرفهای او بر دلها قرار نمیگیرد. همونطوری که آب رو سنگ قرار نمیگیره، سر میخوره میره، حرف میزنه ولی قبول نمیکنه نزدش. کما تزل المطر عن الصفا. یه نکته دیگرم عرض کنم، ما در بحث گفتن در همین شرایطی که باید رعایت کنیم باید مراقب باشیم که شخصیت طرف مقابل رو خراب نکنیم. اینم بعضیا بی تدبیری میکنن، بعضیا تو نهی از منکر میزنن طرف رو خراب میکنن، تو جمع رسواش میکنه. حالا معمولا بدیهای مردم رو تو خلوت بگید، خوبیهای مردم رو تو جمع بگید. این دستور دینه. امیرالمومنین فرماد من وعظ اخاه علانیتا فقد شانه و من وعظ اخاه سرا فقد زانه. اونی که برادرای دینیش رو، خواهر دینیش رو تو خلوت نصیحت میکنه، یعنی یه خطایی ازش میکشتش کنار، کسی هم نیست، خواهرم، برادرم، فرزندم، همسرم، این کار کار خوبی نبود شما کردید، حرف حرف درستی نبود، وقتی هم طرف دید شما تو خلوت دارید میگید جلو کسی دیگه هم آبروشو نمیبرید میپذیره. ولی اگه تو جمع گفتید آبروشو بردی، اونم جبه میگیره، میگه به شما چه ربطی داره، ما رو تو قبل تو نمیخوابونن، عیسی به دینش موسی به دینش، دو تا تندی هم میکنه. سعی کنید همیشه خوبی ها رو تو جمع بازگو کنید، لغزش های مردم رو تو خلوت، حالا تو منزل فرزند شما یک نقصی عیبی مشکلی دارد، جدا بکشید اون رو صداش بزنید توی اتاق دیگری، مادرم پدرم عزیزم دخترم، خصوصی بهش بگید. ولی کار خوبی کرد اون رو تو جمع بیان کنید. این میشه حس آزادگی و آزادمردی که آدم میخواد شخصیت بده به طرف، نه شخصیت طرف رو خراب کنه. و یه بخشی از این تذکرهایی که ما میدیم و نتیجه نمیگیریم چون بد تذکر میدیم، طرف احساس میکنه شما دشمنش هستید نه دوستش. این احساس رو باید در مردم ایجاد کنی که بداند و بفهمد که شما خیرخواه او هستید. قطعا حرف شما اثر میکنه، نتیجه خواهید گرفت. گاهی وقت حضوری رو تو نمیشه بگید، نامه بنویسید براش، یه نامه بنویسید با نامه مسائل رو بگید. یه وقتی یه خانم محجبه میگفت که تو این مینیبوس های اون زمانی که از چهارای مشیر قصرالدشت مسافر میبردن، گاهی وقتی سوار شده بودیم تو مینیبوس، یه خانم دختری با وضع خیلی ناپسند سوار شد وسط جمعیت، گفت من و یه خانم محجبه دیگر کنار دست ما نشسته بود، گفتم یه خود این طرفتر بشین، این خانم دخترم بشینه کنار ما. گفت بعضیا با نگاه تون نگاش میکردن، بعضیا با یه نگاه دیگه نگاش میکردن. اون خانم میگفت من از چهارای موشی به طرف قصرش میرفتم، آهسته آهسته بدون که اون خانم اونوری بفهمه من چی دارم میگم، تری گوشی این دختر شروع کردم صحبت کردن. اول سلام کردم، اول پرسی کردم، بعد شروع کردم امر به معروف کردن، نهی از منکر کردن که دخترم شما تشکیل زندگی داری یا نداری؟ گفت نه من مجردم. شما الحمدلله مسلمانی؟ بله. خب میدونید نظر اسلام اینه که این نوع پوشش و آرایش تو جمع از نظر اسلام ممنوعه؟ چرا شما یه کاری میکنید نگاه های بدی به شما بشه، با یه نگاه باطلی به شما نگاه کنن؟ این خانم میگفت من همینطور که داشتم به این صحبت میکردم، این سرش پایین بود گوش میکرد، وقتی با ادب صحبت کردید، وقتی آبروی طرف رو نبردید میپذیره. گفت بعد همینطور که سرش پایین بود گفت که خانم تا حالا کسی به من اینجوری حرف نزده بود. گفت بعد من دست کردم تو کیفم یه دستمال در آوردم بهش دادم، این تمام بدون که بگم پاک کن، تمام این آرایش ها رو پاک کرد، موشو کرد داخل، خودشو پوشید، آدرس ما رو گرفت، شما منظرتون کجاست؟ خب حضار محترم، اگر با اخلاق، با آزادگی، با آزادمردی ما نصیحت کنیم، قطعا در امر معروف و نهی از منکر موفق خواهیم بود. البته ما باید با معروف و منکر هم آشنا باشیم. خدا رحمت کند شهید مطهری میفرماد بعضی ها به جای امر به معروف امر به منکر میکنن، به جای نهی از منکر نهی از معروف. میخواد جوانشو نماز خون کنه اما چنان با بداخلاقی از نماز یاد میکند که اصلا رشته علاقه این بچه رو از نماز زده میکنه. من یه سالی بود شب عاشورایی بود، یه خانمی آمد تو مجلسی بود، از منبر آمدم پایین، گوه آجا من امشب از دست بچه هام گذاشتم آمدم بیرون، شوهرم خارج از کشور است، یه دختر دارم دانشجوست، یه پسر دارم 18 ساله، از دست اینا فرار کردم، امشب آمدم خونه پدرم. گفت جان منو به لب رسونه، شروع کرد از بچه هاش بدی گفتن. بعد یه دفعه خودش گفت من احساس میکنم که زیاد روی های من سبب شد که اینا از دین زده بشن. بعد یه توضیحاتی داد که همینم بود، گفت من این دخترم از 3 سالگی چادر از سرش نمی افتاد، من 8 سالش بود گفتم پاشو نماز شب بخون، آدم کج سلیقه. بابا نه افراد نه تفرید، نه بیخیال شدن، نه اینطور بچه ها رو تحت فشار قرار دادن. من فهمیدم که این بچه ها اصلا از این رفتار تند و سخت گیری های بی مورد مادر اصلا از دین زده شده بودن، از دین بریدن. میگه اگه مادر متدین ما اینه، ما اصلا دین رو نمیخوایم. و خیلی هم حواسمون جمع باشد، ما متدینین مسجدی ها زیر ذره بینیم. ببینید یه بابای اهل مسجد نیست تو خونه دادم بزنه، میگن خب این مال مسجد نیست، پای حساب اسلام نمیذارن. ولی به همه تون عرض کنم اگه پدری بیاد مسجد، مادری بیاد مسجد، تو خانه بد اخلاقی کند، میدونید چه ضربه ای به دین داره میزنه؟ بچه هاش میگن اینم مسجدیامون، اینم متدینینمون، اینم پامنبریامون، اینم حسینیامون، اینم اینایی که برای امام حسین عزاداری میکنن، اینم اخلاقشون. دیگه میبینی او جوان رو به مسجد نمیکنه، میگه بابام یه عمر مسجد آمد چی شد؟ به مادر من ظلم میکرد، مادر من یه عمر آمد مسجد، بد اخلاق تو منزل، ما که از مسجد خیر ندیدیم. حواسمون باشد، به قول مرحوم جد ما، اگه برای اسلام مروج نیستیم مخرب نباشیم. حالا اگه تشویقم نمی کنیم رشته ارتباط ها رو با دین قطع نکنیم. البته در امر به معروف و نهی از منکر خب باید مراقب بود، با اخلاق هم صحبت کرد. خود این حسن خلق خیلی کارسازه. یکی دو نکته دیگر رو هم من اینجا در روش برخورد بگم. اول باید با مردم با زبون خودشون صحبت کنید. ببینید زبان یک جوان با یک انسان مثلا کارگر، با یک دانشگاهی، نوع مکالمه. شما این وقتی میخواید با یک نوجوان حرف بزنی، با یک جوان حرف بزنی، با یک عالم حرف بزنی، با یک شخصی که سیکل سوادش حرف بزنی، با یکی که اهل تجارت حرف بزنی، با یک کسی که کارش اداری است، اصلا زبانها و روشها فرق میکنه. پیغمبر فرمود ما انبیا مأموریم با مردم نه اندازه ظرفیتشون سخن بگیم. نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. اینو باید در نظر گرفت که ظرفیت افراد رو دید، زبان مخاطب رو تشخیص داد، با این آن صحبت کرد. یه پهلوانی آمد تو مدینه، پیغمبر فرمودن اسلام بیار، گفت من اسلام نمیارم. فرمودن کی رو قبول داری؟ گفت هر کی منو بزنه زمین پشتمو به خاک بماله. حضرت فرمودن بیا کشتی بگیر. یه وقتی پیغمبر برای یه کسی آیه قرآن میخونه مسلمان میشه، این با کشتی باید مسلمان بشه. رسول الله کشتی بهش گرفتن، پشتشو زدن به خاک، بلند شد گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. لذا حضار محترم، ببینید زبان طرف مقابل رو هم باید شما در نظر بگیرید. این یک. یه نکته دیگرم عرض کنم، وضعیت روحی و روانی افراد رو هم ما باید در نظر بگیریم. یه وقتایی میخوام امر به معروف کنیم که طرف آمادگی شنیدن نداره، حالا تصادف کرده، خودش صد تا فکر تو سرشه، خانمم هی آتیش میکنه زیر دیگش، میگه دیدی بی نماز زیاد زدت؟ دیدی بی دینید کتکشو خوردی؟ سرت آمد؟ پولتو بردن؟ ماشین تصادف کرد؟ مشکلات؟ اونم یه دفعه دهن باز میکنه، دوتا توهین به دین میکنه. تو وضعیتی که اینها آمادگی ندارن باید مراقب باشیم، شرایط روحی و روانی افراد رو هم در نظر بگیریم. خلاصه مطلب، از امر به معروف و نهی از منکر عزیزان غافل نشویم. که امام حسین فرمود اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیره جدی و ابي علي ابن ابي طالب صلی الله علیک یا ابا عبد الله صلی الله علیک یا ابن رسول الله. امشب کاروان اسرا پشت دروازه کوفه رسیدند و فردا اسرا را وارد کوفه کردند. کوفه ای که 4 سال و اندی محل حکومت آقا امیرالمؤمنین بود، کوفه ای که بیش از 100,000 امضاء دعوت برای امام حسین فرستادند. حالا همین مردم آمدن استقبال، همین زن و مردهایی که خودشون رو آماده برای تشریف فرمایی امام حسین می‌دانستند، آمدن به استقبال، چه گذشت بر حضرت زینب مثل فردا. دختر امیرالمؤمنین سوار بر کجاوه و با هیئت اسارت وارد کوفه شد، حضرت زینب سخنرانی کرد، چنان نطقی انشاء کرد که بعضی ها می نویسن بعد از گذشت بیش از 20 سال دوباره صدای امیرالمؤمنین تو بازار کوفه تنین افکند. حالا بعضی ها میگن که صدای حضرت زینب شبیه به صدای امیرالمؤمنین بود، بعضی ها میگن حضرت زینب لحن صدا را تغییر داد تا مردم یاد و خاطره امیرالمؤمنین براشون احیا بشود، ولی سجع خطبه، سبک خطبه، خطبه همانند پدرش علی است. یا اهل الکوفه یا اهل المکر والقدر، ای اهل کوفه، ای کسانی که اهل مکرید، اهل پیمان شکنی هستید، خدا چشمان شما رو از عشق نخشکاند. زینب خطبه میخوان، به ابن زیاد خبر دادن خطبه زینب داره یک انقلابی ایجاد میکند تو کوفه. گفتن چه کنیم زینب ساکت شود؟ گفتن اون چه که زینب رو ساکت میکند سر بریده برادرش حسین است. یه وقتی زینب در حال خطبه خواندن صدای آیات قرآنی رو شنید: اما حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. یه وقت زینب سر از گجاوه بیرون آورد، دید سر حسین بالای نیزه. آی حسینیا، از روز عاشورا تا روز 12 دیگه زینب از زر برادر خبری نداشت. تا سر برادر رو بالای نیزه دید، خطبه رو رها کرد، اشعاری خان: یا هلالن لما ازددم کمالا، قاله خسفه فابدا غروبا. ای ماه شب اول زینب که هنوز طلوع نکرده، برادر زود غروب کردی. ما توهمت یا شقیق فؤادی، ای میوه دل زینب، خواهرت باورش نمیشد تو جامعه اسارت سر برادر و بالای نیزه ببیند. یه جمله بگم دل آ بهتر بسوزد، التماس دعا. میگن چرا زینب به سر بریده حسین خطاب ما شب اول کرد؟ آیان محترم، عزار محترم، خواهران محترم، ماه شب اول وقتی رؤیت میشه یه مقدار کمی از قرص ماه پیداست. زینبم نگاه کرد، دید صورت حسین رو خاکستر و خون پوشونده. همه بگیم مظلوم حسین.